أعوذ بالله من نفسي ومن شرورها، أعوذ بالله من همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستهديك يا هادي من استهدى، وأستنصرك يا ناصر من استنصر، وأستعصمك يا عاصم من استعصم، وأستغفرك يا غافر من استغفر. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. در بحث فقهمون به حمد الله جلسه دیروز به مسئله ده رسیدیم. موضوع مسئله ده در رابطه با هزینه های انتقال عین متعلق خمس من البلد الى بلد اخراست. یعنی وقتی فرض بر اینه، اینا همه اینا داشته باشید، دیروز هم عرض کردم این چند تا مسئله همه از متممات و ملحقات همون مسئله هشته که دیگه دارین ملحقاتش هم ممدلات تموم میشه. وقتی بنا شد که خمس رو از بلدی به بلد دیگه انتقال بدیم، برای صلوات بفرستید. الله خوب شد، خیلی ممنون، مستحیم. وقتی بنا شد خمس رو از بلدی به بلدی دیگه انتقال بدیم، گاه اوقات این انتقال یعنی نوعاً این انتقال با یه هزینه های همراهه. با یه هزینه ها رو کی باعث بده؟ از جیب کی میره؟ هزینه ها از جیب مالک میره یا به عهده اصحاب خمس و ارباب خمس حاکم شهر باید تقبل بکنه؟ کدومشه؟ مرحوم سید فرمودن که اگر این انتقال جایز باشه، خب خود مکلف باید پرداخت بکنه. اگر انتقال واجبه، نه دیگه به عهده مکلف نیست، خود به خود از عین متعلق خمس میره که در واقع از جیب اصحاب خمس رفته. خب سوال، این انتقال کی جایزه کی واجبه؟ یه روز عرض کردیم اون موقعی که در بلد مستحق پیدا نشه و این آقای مکلف چاره ای نداشته باشه که انتقال بده، شه انتقال واجب. اینجاست که هزینه ها به عهده از جیب اصحاب خمس میره. ولی اگر توی بلد مستحق باشه، با وجود مستحق در بلد خودش به هر دلیل و به هر انگیزه میخواد انتقال بده به شهر دیگه، به جای دیگه، بله اینجا دیگه به عهده خود مکلف خواهد بود. خب این دیدگاه مرحوم سید رو دیروز گفتیم، مرحومم فرمودید، اجازه بدیم سراغ دیدگاه مرحوم آقای صافی و بعدم نظر مختار خودمون انشاءالله. یادداشت بفرمایید. دیدگاه مرحوم آقای صافی، خب یه سر خط. ایشان می‌فرماید آری همین طور است، چرا که در صورت جواز نقل که فرض بر این است مستحق هم در بلد موجود است، پس مصلحت نقل برای صاحب خمس نمی باشد، بنابراین وجهی ندارد که هزینه های نقل را بر عهده صاحب خمس بار بکنیم. و آن مخارج را از خمس کسر کنیم. این فرض جواز انتقاله که تأکید میکنم جواز انتقال برای جایی است که تو خود بلد مستحق پیدا میشه. خب وقتی مستحق است بده به همه مستحق بلد. حالا شما به هر دلیل هوس کردی یا انگیزه دیگه ای داری میخوای به جای دیگه ای بفرستی، باید از جیب خودت بدی. اینجا دیگه معنا نداره که هزینه انتقال رو هم بندازی روی صاحبان و خمس از جیب اونها بده. یا سر خط. برخلاف فرضی که نقل خمس به بلد دیگر واجب شده باشد، چرا که در این فرض قهرن در بلد مکلف مستحق وجود ندارد. و از این جهت او مجبور است آن را به بلد دیگر نقل دهد که از این جهت واجب شده است. فلذا طبیعی است که هزینه های انتقال به عهده هزینه های انتقال به عهده خود اصحاب خمس باشد. خب اینم کل فرمایش مرحوم آقای صافی رضوان الله تعالی علیه در این مسئله ده. بریم سر مختار خودمون. مختارنا، سر خط. مختارنا، بازم بیا سر خط. به حسب مبنای ما که معتقد شدیم خمس در عصر غیبت ملک منصب فقاهت است، پس فقط یک صورت قابل تصور است که بر مکلف لازم است آن را به دست فقیه یا وکیل او در نزدیکترین نقطه برساند. و اینجا قهرن اگر متوقف بر هزینه ای باشد، متوجه مالک نخواهد بود، به دلیل قاعده لا ضرر. چرا که قدر مسلم،
آقایان همطور که مرقوم میفرماین به محتوا مضمونم دقت بکنید، انشالله موقع توضیح دادن دیگه کار سبکتر بشه.
چرا که قدر مسلم از بدهی مکلف،
یه فلش شلوش بکش،
نفس خمس است، فلذا در بیش از آن عند شک براءت جاری می شود. و تحمل
یه عبارت اضافه می‌کنم، و از طرفی هم
تحمل آن هزینه ها برای مکلف موجب ضرر است که لا ضرر آن را دفع می کند.
خوشبختانه قاعده لا ضرر هم خیلی وقت نیست که تو اصول ازش عبور کردیم.
البته پر روشن است که در همین فرض مکلف باید برای ایصال
یعنی تحویل دادن خمس و انتقال خمس،
برای ایصال روش متعارفی را انتخاب کند. که هزینه های اضافی بر اصحاب خمس تحمیل نشود. خب یه سر خط آری یک فرض باقی میماند و آن زمانی است که در نزدیکی مکلف وکیل آن فقیه وجود دارد، لکن این مکلف به لحاظ جهات سلیقه‌ای میخواهد آن خمس را به دست خود فقیه در بلد دیگر یا نقطه ای که دورتر هست برساند. یه فلش جلوش بکش. در این فرض طبعا هزینه ها بر عهده خود مکلف خواهد بود. خب عنایت بفرمایید. در این مسئله ده رو مبنای ما با توجه به اون سیری که از قبل انتخاب کردیم، بالاخره در اجتهاد و استنباط آقا آدم باعث روی یک نظم منطقی حرکت بکنه، یعنی در هر مبحثی در هر مسئله اول مبانی خودشو پیدا بکنه، دونه به دونه اون مبانی رو ثابت بکنه، مثل یک ریل قطار ریل گذاری بکنه، اونم عرض کنم با پشتوانه استدلال مبانی رو حساب شده اول استخراج بکنه، مبانی رو ثابت بکنه، با مبانی حساب شده و ثابت شده یه ریل گذاری ثابتی رو قرار بده، بعد کلن تو مثلا در همین ریل در همین مبانی حرکت بکنه، دیگه یمین و یسار رفتن نداره. اگر در هر بحثی شما موفق شدید که با این شکل به نتیجه برسید، به لطف امام زمان سلام الله علیه علامت موفقیت و صحت کار شما میشه. این خودش یک روش و قاعده است که انشاءالله خاطرتون باشه. فلذا گاه اوقات هم که بعض از آیون دیده شده توی مسئله در صدر مسئله یه طور حرف زدن، بحث یکم که طول کشیده به ذیلش که رسیده دیدن که اصلا داره یه طور دیگه حرف میزنه. خب معلومه که این آقا توی مبنای واحد حرف نزده، خود این خطاست، خود این خطاست، خود این اشکاله. اینو خاطرتون باشه. فقه جواهری که امام راه رحمت الله علیه خیلی روش تاکید میکرد همون روشیست که عرض کردم. باز در هر مسئله انسان من البد و الالخط با یه نظم تعریف شده روی یک مبانی ثابت شده حرکت بکنه. خب ما عرض کردیم که از قبلم ثابت کردیم که در عصر غیبت رو نظر ما کل خمس به طرحی در اختیار منصب فقاهت است، ملک منصب فقاهت. وقتی که این ثابت شده باشد قهرن در انتقال یه فرض بیشتر نمیمونه، یه دو فرض نداریم، یه فرض داریم. شمای مکلف، شمای مالک وظیفه داره که کل خمس تو یا به دست خود فقیه برسونی یا نهایتا به دست وکیل اون فقیه برسونی. خب حالا در این صورت مسئله، اون جایی که این مکلف ساکنه، اگر در نزدیکترین نقطه وکیل اون فقیه پیدا میشه، خب تکلیفش همونه دیگه، با هوای دل کار نداشته باش. این آقا وکیل اون فقیهه، شما هم میدونی یه وکیل معتبره، خب در نزدیکی هست، همونجا تحویل میده و قصه تمام، دیگه احتیاج به هزینه انتقال نداره، اصلا کار به اونجا نمیرسه. ولی اگر در اون بلدی که این مکلف زندگی میکنه نه خود اون فقیه هست نه از وکلای اون فقیه کسی موجوده، هیچ کس، خونجا دیگه طرف مجبوره که سفر بکنه، برای افراز، برای انتقال مجبوره که سفر بکنه. این سفر، سفر قهری میشه، دیگه در اختیار من مکلف نیست. اینجا بله، اینجا اگر این انتقال هزینه ای داشته باشه، گاه طرف ممکنه که مثلا بخواد کامیون بگیره، یه نیسان بگیره، فرض بفرمایید اون مالا متعلق خمسش یه کالاییست که بالاخره با نیسان یا کامیون احتیاج به حمل داره، اونم هزینه داره. خب آیا او هزینه تو این فرض به عهده مکلفه؟ خیر. چرا؟ دلیل چیه؟ رو دلیل دقت بکنید، اون نکاتی که در فرمایشات سید نبود، خب حالا سید در عروه فقط صورت مسئله رو میگه، توقعی هم نیست، ولی در فرمایش بعضی از فقها که استدلالی دارن فرمایش میکنن، اونجا چرا این مطالب پیدا نمیشه؟ ببینید چرا این هزینه ها به عهده مکلف نیست تو این صورت که عرض کردیم؟ به خاطر اینکه قدر متیقن از بدهی این مکلف فقط خود خمسه، قدر متیقن از بدهی فقط این مال متعلق خمسه، بیشتر از این چیزی که بدهکار نیست. بر فرضی هم که شک بکنیم بیش از این چیزی بدهکار هست یا نه، میشه همون اقل و اکثر استقلالی، بریم از مبانی کمک میگیریم که در قدر زاید برایت جاری میشه. یه دلیل. دلیل دوم، خب اگر این آقا بخواد این هزینه انتقال رو از جیب خودش بده، یه کامیون بگیره یه نیسان بگیره که اینا انتقال بده، خب قطعا موجب ضررشه. حالا این بنده خدا خمس اموالش اضافه اومد، خمسش حساب کتاب کرد، گذاشت کنار، مشخص شد. یه پرانتز کوچولو باز بکنم، یه وقت هست طرف از شوق و علاقه خودش میخواد این کارا رو بکنه، کار اخلاقی انجام میده، او یه بحث دیگه ای طوری نیست، خیلی خوبه، ولی خارج از بحثه. ما نمیخوایم الان دستور اخلاقی رو اینجا قاطی بکنیم، خواهیم از صنعت فقه حرف بزنیم. تکلیف فقهی چیه؟ حالا یک کسی نمیخواد اصلا اینجا به مبانی اخلاقی عمل بکنه، میگه من همون فقه، دستور فقهی و دستور شریع برام کافیه. خب اینجا اگر بخواد این هزینه رو انتقال بده و برای این انتقالم متوقفه بر کامیون و وسیله حسوانم یه هزینه جداگانه داره، این موجب ضرره، قاده لا ضرر اینجا حاکمه و دفع ضرر از این مکلف میکنه. فلذا هم با استناد به اون نکته که قبل گفتیم که هم از براءت میاد و هم از اون قدر متیقن مسئله، و همین قاده لا ضرر ثابت میشه که در صورتی که در بلد مکلف نه اون فقیه وجود دارد نه وکیل فقیه وجود دارد و این آقا برای انتقال مجبوره، با استناد به این ادله هزینه انتقال به عهده مکلف نخواهد بود. اینجا از جیب اصحاب خمس میره که قاطعا از روی مال متعلق خمس حساب میکنن، نمیرن از جیب اونا بیرن، از خود اون عین مخمس برمیدارن و هزینه میکنن. فقط آخرین فرضی که اینجا باقی مونه اونجاییست که بله ممکنه که این آقا توی بلد خودش وکیل هست، ولی هوس کرده بره خدمت خود آقا تحویل بده به هر انگیزه، به هر دلیلی. اینجا دیگه سلیقه شخصی خودشه، اگر با وجود وکیل در شهر خودش میخواد انتقال به شهر دیگه بده، مثلا فرض بگیم میگه حالا من میخوام برم قم یه زیارتی بکنم بعد برم خدمت خود آقا تحویل بدم و برگردم، خب اشکال نداره، ولی هزینه انتقال دیگه به عهده خودت. اینجا دیگه دلیلی نداریم که این رو به اصحاب خمس بار بکنیم. اینم الحمدلله مختار ما تو مسئله ده جانه.
بدهکار حالا اینجا هم کسی که خمس رو باید بده اون بدهکاره دیگه، اون صاحبان خمس هم چند طلبکار.
نکته خوبیه ولی عرض کردم این جنبه اخلاقی داره، حمله بر مبانی اخلاقی.
اون که فرمودی فقهی نیست که بدهکار واجبه بده؟
نه دیگه، ببینید عرض به خدمت شما، من الان مطلبی رو مقدار بدهکارم، اونم هم تا بستگی به مواردش داره. الان نکته که شما فرمودید نکته خوبیه، متوجه منظورتون شده. یه جنبش جنبه اخلاقیه که جلوتر خودمون تذکر دادیم، ولی بعضی از موارد دیگه توافقی میشه، یعنی بستگی به شرایط داره که در بعضی از جا خود بدهکار وظیفه داره با هزینه خودش انتقال بده. نمیدونم نکته قاصد رو دقت کردید یا نه، ولی بعضی از جا نه، اونی که وظیفه منه پرداختنه، یعنی دفع بکنم، نه که دیگه انتقال هم بدم، بس دیگه به موردش.
خب بعد جسارتا لازرر که شما استدلال کردید به خاطر لازرر این هزینه ها به ایشون متعلق نباید بشه، خب لازرر واسه صاحبان خمس هم بالاخره اونها هم که از جیبشون میره شاید لازرر متوجه اونها هم باشه.
نه نه، اونور ضرر نیست که،
چرا دیگه کمتر بهشون میرسه دیگه، یعنی چون این هزینه نقد دولت جیبشون میره به جای مثلا یه مدو.
خب اشکال نداره، فرض بکنیم اونجا هم هست تعارض لازرر با لازرر شد، این الحمدلله تو اصول خوندیم. اگر تعارض لازره با لازره دیگه بشه، مثال شما قبلا تو اصول میگم از حسن قضا از لطف اهل بیت علیهم السلام ما این مبانی اصول رو همین چند وقت پیش تو اصول خوندی که اگر یک کسی به من تهدید بکنه که یا فلان مقدار از جیب خودت بده یا فلان مقدار از جیب فلانه بگیر رو به من بده، اینجا لازم نیست که من این ضرر رو به خودم تحمیل بکنم، در تعارض لازره و لازره تحمیل اون ضرر به خودم واجب نیست. خب بریم سراغ مسئله 11. احسن، نکات خوب بود واسه مثلا نکته قبلی تو نکته خوب و مفیدی بود. این مسئله 11 رو من صورت مسئلهشو عرض بکنم، یادداشت بفرمایید تا انشالله شرح و توضیحشو برای فردا بذاریم انشالله. سلام علیکم. مسئله 11 یا سرخط دیدگاه مرحوم سید یزدی. بازم بیه سرخط. اگر مکلف در بلد دیگری اموالی داشته باشد و آنها را به عنوان خمس، به عنوان عوض خمس و آنها را به عنوان عوض خمس به مستحقین همان بلد بدهد، اینجا نقل صدق نمی کند. یه سرخط. همانطور که اگر از یک سید فقیری که در بلد دیگر هست طلب داشته باشد و آنگاه در سال خمسی اش آن طلب را به عنوان خمس محاسبه کند. اینجا هم نقل محسوب نمی شود. بازم بیا سر خط. و ها کذا اگر مقداری از اموالش را که معادل خمس است به بلد دیگر منتقل کند و سپس در آنجا قصد و نیت کند که آنها را به عنوان خمس پرداخت کند. در اینجا هم نقل به حساب نمی آید. خب این متن مسئله 11 انشاءالله شرح و توضیح باشه برای فردا که هم توضیح بدیم و هم مبنای مرحوم آقای صافی و عرضه خودمون رو انشاءالله اضافه بکنیم. یه صلوات بفرستید برای بحث اصول انشاءالله.